رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هافبرگ 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با عرض تسلیت به مناسبت فاجعه مرگبار زلزله که اکنون به ماتم نشسته ایم، من حمید روشن هستم و برنامه امروز دوشنبه 22 آبان سال 96 برابر با 13 نوامبر 2017 را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه بازپخش گفتگو با دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران را خواهید شنید. دنبال آن گفتگو با نجیب صالح‌زاده، سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی را می شنوید. گفتگو با فرخنده آشنا بخش دیگری از برنامه ماست. و در پایان بازخوانی نامه 3 تن از نویسندگان و 6 تشکل مستقل کارگری در حمایت از محمود صالحی را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. زلزله بار دیگر فاجعه آفرید و هزاران کشته و مجروح از خواهران و برادرانمان در ایران و عراق به جا گذاشت. زلزله گرچه حادثه طبیعی است که قابل پیشگیری نیست، اما این عامل انسانی است که آن را ویرانگرتر و مخربتر می سازد. در این رابطه توجه شما را جلب می کنم به بازپخش گفتگو با دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران، که سال 92 با ایشان داشتم.
توجه کنید میلیون ها ساله که سرزمینی که الان اسمش ایران هست زلزله خیز بوده و میلیون ها سال دیگه زلزله خیز خواهد موند. زلزله خیز ایران تعریف داره. سراسر سرزمین ایران گسل داره، شکستگی داره. این شکستگی هم زایده حرکت‌های خاصی هستش که به اونا بگیم حرکت‌های زمین ساختی.
بله، آیه دکتر، ایران در منطقه زلزله خیز هست. حالا پرسشم اینه که با توجه به اینکه زلزله یک امر طبیعی هست و ایران در یک منطقه زلزله خیز، این چقدر این تلفات و خسارات واقعا میشه گفت طبیعی هست؟ توی گیومی این طبیعی رو بیان میکنم. آیا زلزله 6.1 ریشتری باید صدها کشته و داشته باشه و هزاران مجروح و ویرانی های عظیم؟
متاسفانه مطالعه تاریخ زلزله خیزی سرزمین خودمون مربوط به 2000 سال گذشته تا حالا نشون میده که پدیده زلزله همیشه خطر آفرین بوده برای فلات کشور خودمون. یادمون نره که از 500 تا شهری که در گزارش تحقیقات مسکن نام برده شده، استاندارد 2800 و افراد علمی مهمی هم شرکت داشتن برای تهیه این گزارش، از 500 شهری که اسم برده میشه گفت که به جرأت میشه گفت که فقط 5 تا شهر هست که از نظر زلزله خیزی نوشته متوسط، بقیه همه بالا و خیلی بالا هستش. اگر این دفترچه رو ببینید متحیر میشید که با وجود که استاندارد 2800 و تایید شده از تمام سازمان‌های کشوری خودمون، بازم هنوز هم ساخت و سازها ضعیف اجرا میشه. معمولا زلزله نبایستی کسی رو بکشه اصلا، ولی اگر که خونه ها در روی گسل ساخته بشند مسلم تخریب بشه. اگر خونه ها مقاوم نباشند، اگر که مثلا موادی که به کار برده میشه استاندارد نباشه، مسلما باعث تخریب میشه، خرابی میشه. برای گسل ها حریم دارن. گسل مثلا شمال تهران حریمش 4 کیلومتره. اگر شما 4 کیلومتر بالای اون خیابون نیاوران، 4 کیلومتر پایین خیابون نیاوران رو تخریب کنید، اونجا باعثی پارک بشه، در حالی که گرانترین خونه ها در اونجا قرار گرفته. برگردیم به جنوب تهران. جنوب تهران گسل ری هست، گسل کریزه، گسل دیگه هم هستن، اونا هم حریم دارن. حریمشون 150 متریه، ولی ما ببینیم که تمام خونه های جنوب تهران تقریبا قوطی کبریتی هستن. و یک نکته خیلی مهم، 12-13 سال پیش آژانس همکاری های بین المللی ژاپن و شهرداری تهران یک همکاری را در زمان در زمانی که آقای کرباسچی شهردار تهران بود شروع کرد. دو سال بعدش دو تا گزارش اینا بیرون دادن. این گزارشی که منتشر شد توسط آقای الویری شهردار بعدی خونده شد، اینا تکان دهنده بودن، به این معنا که کشته ها و زخمی ها میلیونی خواهد بود. این گزارش با توجه به زمین تهران، کوچه های تهران، خونه های طبقه دو طبقه جنوب تهران و ضعف هایی که مشاهده شد و بدون هیچ گونه رودرواسی منتشر شد، و اگر زلزله اتفاق بیفته با بزرگی مثلا فرض کنید 7.2، سناریو 7.2 بود، کشته و زخمی ها متاسفانه میلیونی خواهد بود. و این رو هم همه میدونیم، نقشه هاش هم هست، همه مطلع هستن، مهندسین امروز هم مطلع هستن، و با این وجود خونه ها رو دوباره میبینیم که در کوچه 8 متری در متری باز برج درست میشه، برج 20 طبقه، 15 طبقه، 10 طبقه برج درست میشه. و کی مجوز میده؟ من که مجوز نمیدم، شما میگه مجوز به این موضوع نمیدید. کسی هست که مجوز میده که ساخته بشه؟ از اون سوال باید بکنیم که چرا مجوز میدید.
بله آیه دکتر، با توجه به امکان وقوع زلزله در ایران، چقدر این امداد رسانی ها متناسب با ابعاد فاجعه هست؟
خوشبختانه برای تهران ستاد بحران درست شده، برای کشورم ستاد بحران درست شده، و من فکر میکنم که در زلزله بم که 7-8 سال پیش بود، 8-9 سال پیش بود، دیدیم که جواب نداد. در زلزله که در ورزوان اتفاق افتاد، 6.2 بود، هریس و ورزوان در تابستان گذشته، بازم میبینیم که جواب اونج آنچنان زلزله 6 ریشتر واسه 6 زخمی بده، نه 60 تا فرسون کشته بده. مثلا مثال ساده دارم میدارم، اگر 60 تا کشته بده یعنی ما سیستممون کار نکرده، جواب نداده و ما سهل‌انگاری کردیم. هلال احمر و کشور هم سعیش میکنه. من نوشته هایی دارم که وزیر محترم بهداشت و درمان احساس میفرمان که میگوین که بیمارستان های کشور به خصوص بیمارستان تهران همشون تقریبا عمرشون از 60-70-80 سال بیشتره، عمر سازهاشون، و اینا رو نمیشه تعمیر کرد، باید دوباره اصل ساختشون. خب چه اقدام میکنن؟
بله آیه دکتر، به عنوان پرسش پایانی، توصیه شما برای مقابله با زلزله اون هم در منطقه زلزله خیز چی هست آیه دکتر؟
اولا بایستی مسئله زلزله ما جدی بگیریم. پدیده ایست که در اثر سهل‌انگاری ما مسئله ساز میشه. دوما پدیده زلزله پدیده آسمانی نیست، پدیده زمینی است، بایستی بشناسیمش و باش مقابله کنیم. و متاسفانه شما خودتون شاهد هستید بعضی وقت این پدیده رو پدیده سرنوشتی اسمش میذارن که سرنوشت این هست، در حالی که سرنوشت این به معنی سرنوشت نیستش. اگه ما بتونیم متوجه باشیم که زلزله خطرزا هستش، بایستی خونه ها خودمون مقاوم بکنیم و زلزله پدیده زیرزمینی هستش که اگر ما رعایت بکنیم باش کنار بیاییم بدون چی رفتار باش بکنیم به ما آسیب نمیرسونه. اگه ما این درک را پیدا بکنیم میتونیم با زلزله مثل ژاپن، مثل کالیفرنیا، مثل خیلی از کشورها با زلزله زندگی بکنیم، چون زلزله آدم نمیکشه، ما خودمون آدم میکشیم با دست خودمون با سازه‌هایی که اشتباه هستند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با نجیبه صالح زاده.
بله.
الو، سلام خانم صالح زاده. حمیده روشن. زنده باشید خانم صالح زاده. حمیده روشن هستم از رادیو ندا. زنده باشید. با دلنگرانی عمیقی باز من مزاحم شدم از وضعیت آقای محمود صالحی بپرسم، هرچند که اطلاعی شماره 9 اومده که ایشان را متاسفانه به زندان برگردوندن. آیا امکان هست که اطلاع رسانی بفرمایید که ایشون در چه وضعیتی به زندان برگردانده شده؟ وضعیت جسمی ایشون چجوری بود؟
بله، همونطور که توی اطلاعی شماره 9 نوشته شده، امروز ساعت 2 محمود به زندان دوباره انتقال شد. در حالی که محمود دکتر نوشته بود بارها اظهار کرده که محمود 30% قلبش کار میکنه، خیلی ضعیف شده، غیر از قلبش مشکل دیالیز هم که داره، کلیاش، هر دو کلیاش از کار افتاده. یک کم بهتر شد، اینا طاقت نیاوردن که دوباره ایشونو برگردوندن به زندان. وضعیتش نسبت وقت همون وضعیتی بود، ولی یک کم نسبت به روزهای قبل بهتر شده بود.
خب امروز وقت دیالیزش هم بود، آیا دیالیز هم شد یا
اصلا؟ بله
بله، بفرمایید.
بله، دیالیز کردن. قرار بود دیروز جمعه ایشونو برگردوندن، ولی دکترش گفت فردا دیالیز داره بمونه. بعد از دیالیزش رو انجام داد و بعد از دیالیز ایشون رو انتقال داده.
آخه نظر پزشک قانونی که در واقع سازمان تحت نظارت قوه قضایی از حاکی بر اینی که ایشون با وجود وضعیت جسمی وخیمش نباید به زندان برگرده و باید به بیمارستان‌های مجهزتری منتقل بشه برای ادامه معالجه و درمان، چرا به این توجهی نکردند؟ چه نهادی، چه ارگانی از کجا فشار آوردند که باز محمود صالحی را با این وضعیت وخیم جسمی که حتی طبق قوانین قضایی خودشون نباید تحمل حبس کنه باز به زندان برگردوندند؟ چه قصدی دارند؟ چرا این کار را کردند؟
بله، همونطور که خودتون فرمودید که پزشکی قانونی، ولی متاسفانه بی احترامی هم به پزشکی قانونی خودشون کردن. اهمیتی به پزشکی قانونی ساقط نکردن، گفتن ما اینو قبول نداریم، باید ببرن استان تایید کنه. ولی متاسفانه بازم با این وضع ایشونو بردن، اهمیتی به این چیزا ندادن. دکتری که بستریش کرده بود اونم بازم تأکید کرد، ولی اینا که جون آدم براشون مهم نیست، مخصوصا کارگر، مخصوصا کسی که واقعا از حقوق کارگر دفاع میکنه، از طبقه کارگر دفاع میکنه، براشون مهم نیست. خود قاضی ناظر بر زندان به ما میگه که گفتن که آزادی یا مرخصی زندانی امنیتی دست اطلاعاته. وقتی که خود قاضی ناظر زندان اینو به ما گفتن، آقای چراغی گفتن وقتی که اطلاعات موافقت نمیکنه برای مرخصی محمود، یعنی بذار این آقا تو زندان بمیره. راحت، خیلی راحت اینو به ما گفت.
بله، یعنی وزارت اطلاعات قصد جان، زبانم لال، محمود صالحی را در زندان کرده. این البته خب تا کنون هم شوربختانه تجربه های دیگری هم داشتم، جان دیگر عزیزان رو در زندان گرفتن.
بله همینجوری، مگه شاهرخ زمانی تو زندان نمرد؟ مگه محمد جراحی تو زندان سرطان نگرفت بعد از مدتی؟ بعد وقت که آزاد شد نتونست تو خونواده پیش بچه‌هاش بمونه، رفت بیمارستان بعد از اون دیگه. اینا براشون مهمه، جون کسی مهمه براشون، اصلا کسیشون هم نمیگذه. چه مهمی داره براشون؟
بله، شما توی صحبتتون فرمودید که دادیار زندان از قول وزارت اطلاعات، نیروهای اطلاعاتی، گفته که آزادی یا مرخصی زندانیان امنیتی دست وزارت اطلاعات است. مگه محمود صالحی چه اقدام ضد امنیتی مثلا کرده؟ مگر غیر از این هست که ایشون یک فعال صنفی کارگری هست و علنا هم کار میکنه، چیزی هم پوشیده نداره؟
نه، اینجا کسی که بیاد بگه من گرسنم، بچم نون نداره، بچم کفش پاش نیست، یه زندانی امنیتی بهش میچسبن. زندانی امنیتی یعنی چه؟ بارها خودشون، شما خودتونم در جریانید، پیش حقوق بشر میگن ما زندانی سیاسی نداریم، ما زندانی امنیتی داریم، همیشه اینجوری میگن.
بله بله،
اینا این حرفای همیشگیشونه. ولی حالا زندانهای ایران پر فرموده شما زندان سلفی، ولی اینا همین مارک امنیتی بهش میچسبونن. اگه کسی اعتراض کرد که این آقا اینه، میگه نه این امنیتی. حالا حکم محمود اینو نوشتن دیگه، تبلیغ علیه نظام، این حکم، این به اتهام به محمود دادن. محمود چه تبلیغ علیه نظام کرده؟ فقط اینه که کارگرا رو آگاه کرده، بهشون گفته نذارید کارفرما بهتون ظلم کنه. این دیگه کجاش امنیتیه آقا؟ این کارشونه به زندانهای عزیز ما، کسایی که تو زندانه، این اتهامات رو بزنن.
خب خانم صالح‌زاده، توی نظام جمهوری اسلامی این آگاه کردن کارگران به حق و حقوق خودشون جرم بزرگی هست. یعنی از این لحاظ، یعنی البته میخندم، واقعا این خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره. یعنی در این نظام جرم هست، آگاه بودن جرم هست، آگاهی دادن جرم.
آره، کسی وقتی که آگاه بشه از وضعیت خودش، دیگه نذاره هیچ کس بهش ظلم کنه، اینا نمیتونن دیگه حکومت کنن. پس نمیذارن اینا صداشون در بیاد، نمیذارن راحت کارشونو بکنن. ولی این عزیزای ما با این همه فشار، با این همه تشنجی که رو سرتونه، باز دست از کارهای خودشون بر نمیده، باز از فعالیتشون خودشون بر نمیده، از آگاهگری کارگرها دست بر نمیدارن. این حق خودشون میدونن.
بله خانم صالح‌زاده، حالا جا داره اینجا از فرصت استفاده کنم در مورد اون عکسی که محمود رو به روی تخت بیمارستان با پابند و دستبند به تخت بستن، زنجیر کردند، هم که در واقع این توی در جهان مثل بمبی ترکید و این تصویرش همه جا پیچید. خواستم بپرسم که با چه توجیهی تن بیمار، رنجور و نحیف آقای صالحی را به تخت بسته بودند؟ یعنی فکر میکردن که فرار میکنه یا چی میگفتن؟ واقعا چه پاسخی به شما داشتن؟ چرا در اون شرایط ایشون رو به تخت بسته بودن؟
بله ما هم خودمون معترض شدیم، گفتیم اگه این اگه قصد فرار داشت، وقتی که حکم 9 سال براش اومد اونا فرار میکرد، ولی محمود اهل فرار نیست. بارها دوستان بهش میگفتن محمود برو، میگفت من اگه 20 سالم زندانی بکشم نمیرم. من ما بهشون معترض شدیم، گفتیم چرا، گفت این وزیر نمیدونم این قانونی رو به ما دستور دادن و این سربازا رو کسایی دست دادن.
بله
ما نمیدونم باید اینجوری بشه. حتی یه دفعه خانم دکتر که تو دیالیز بود هم دستبند داشت هم پابند، وقتی خانم دکتر با این وضع محمودزاده گفت مگه شما آدمی اصلا؟ این بدبخت دستگاهی به این بزرگی بهش وصله، این بدبخت میخواد فرار کنه، تا دست و پاشو باز نکنی من نزدیک نمی کنم. این سربازا اصلا نتونستن دست بزن تا اینکه بازندان هم هماهنگی کردن اجازه دادن پابند دستبند تا این خانم دکتر ویزیت کرده، بعدم دوباره همین کار رو انجام داد. چون محمود که نمیتونید را بره، میاره میبردن با ویچر میبردن، که
واقعا
قانونیه، نمیدونم حالا قانون خودشونه ولی این قانون انسانی که نیست. این قانون اینو قبول نمیکنه کسی که اصلا نای را رفتن نداره. حتی اینا شوکر و استری با خودشون آورده بودن روزهای اول، ببینید تا چه حد اینا نمیدونم واقعا نمیدونم چی بهشون به تصویه واقعا اینا چی هست.
واقعا انسان در میماند از این همه ظلم و بیداد، و جا داره واقعا به شرافت اون خانم دکتر هم درود فرستاد. واقعا چنین انسانهایی هم شایسته تقدیر هستن، درود بر ایشان. خانم صالح زاده، من از اطلاع رسانی شما بسیار سپاسگزارم. من میدونم روزهای بسیار سخت و دشواری هست و آرزوی قلبی نه تنها من بلکه میلیون ها انسان هست که این روزهای تلخ و دشوار هرچه زودتر تمام بشود. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید، به خصوص که این صدا، این گفتگو همه جانبه در واقع شنیده میشه، از هر دو طرف شنیده میشه، اگر سخنی هست بفرمایید خانم صالح زاده.
نه ممنون از این که وقت در اختیار من گذاشتی. من فقط میدونم شما عزیزان از وقتتون از زندگیتون میزنید، اکسیون ها اعتراض های که را میاندازید، من ازتون تشکر میکنم. ولی من میخوام بیشتر اتحادیه ها سندیکه ها فشار بیارن که واقعا اونا تأثیر گذارترن. من اینو میخوام، من خواهش میکنم که این فشار ها بیشتر بشه که جون عزیزای ما تو زندان دیگه از دست نرن. تشکر از وقتتون.
خواهش میکنم، زنده و پایدار باشید خانم صالح زاده. امیدوارم در گفتگوی دیگر خبرهای خوشحال کننده ای بشنویم.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی حمایت‌های گسترده بین المللی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، احزاب و نهادها از محمود صالحی، چهره سرشناس جنبش کارگری،
حزب عدالت اجتماعی سوئد نیز چندی پیش در کنگره خود با چاپ پوسترهایی از محمود صالحی حمایت قوی از محمود را اعلام نمود. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم فرخنده آشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ندا.
خانم آشنا، شما سخنران کنگره حزب عدالت اجتماعی سوئد بودید که در واقع یک حمایت قوی از محمود صالحی را اعلام نموده و خواستار آزادی فوری او شده. لطفاً در ابتدا بفرمایید که سخنرانی شما چه بوده و حمایت اونها چگونه بوده؟
بله، همین چهارم و پنجم نوامبر بود که کنگره حزب عدالت اجتماعی سوئد رئیس پارتیت سوسیالیستنا کنگره داشت و از اونجایی که محمود یک چهره شناخته شده کارگری در رابطه با مبارزاتش توی سوئد هست، این کنگره بخشی از موضوعش رو قرار داد سر آزادی محمود صالحی و اینکه باید حمایت قوی از محمود به عمل بیاد، چرا که مبارزه محمود، مبارزه کارگری محمود رو بخشی از مبارزات خودشون میدونن و برای همین این امکان به وجود اومده بود که من هم اونجا کوتاه صحبتهایی داشته باشم. من بیشتر سعی کردم در رابطه با این وضعیت وخیمی که محمود صالحی توش قرار داره، میدونید که محمود صالحی به خاطر اون سالهایی که دائما در زندان بوده به سختی دچار آسیب‌های جسمی شده و کلیه‌هاش رو متاسفانه بر اثر شکنجه‌های رژیم سرمایه‌داری از دست داده. من فقط اونجا می‌خواستم بیشتر تاکید بکنم به این وضعیت نگران کننده محمود صالحی و این رو بخوام که خیلی سریع و فوری ما بتونیم اقداماتی انجام بدیم، اعتراضاتی انجام بدیم که دیگه این شرایط نگران کننده در رابطه با زندانی شدن محمود صالحی ادامه پیدا نکنه. این بود که اونجا واقعا یک حمایت خیلی خیلی طبقاتی، خیلی کارگری، خیلی سری دوستان پوسترهایی رو آورده بودن اونجا و دوستان همطبقه‌ای محمود صالحی، کارگرا، پرستار، معلم، تمام این همطبقه‌ای‌ها توی این کنگره شرکت داشتن و با گرفتن پوستر محمود صالحی به دستشون و خشمی رو که داشتن نسبت به این دستگیری رو اعلام کردن و خواستار این شدن که هرچه سریعتر محمود باید آزاد بشه و ما منتظر این هستیم که اقدامات عملی بیشتری رو برای آزادی محمود صالحی پیش ببریم.
بله خانم آشنا، با توجه به این که حکم آقای محمود صالحی مربوط به گذشته است و ایشون الان همونطور که فرمودین در زندان کلیه هایش رو از دست داده و وضعیت جسمی بسیار نامساعد و وخیمی داره، چرا دوباره محمود رو دستگیر کردن و در این حال میدونیم که فشارهایی به سایر فعالین کارگری هم آوردن، اونها رو احضار کردن، اونها رو به دادگاه فراخواندن و در واقع یک نوع فشار به فعالین می آورن. یعنی چه شرایطی هست که اوضاع چگونه هست که چنین فشارهایی را می آورن؟ ارزیابی شما چیه خانم آشنا؟
محمود صالحی کارگر مبارزی که به طول عمر این جمهوری اسلامی ایران پرونده مبارزاتی محمود همواره باز بوده، چرا که محمود همواره از مبارزات کارگری دفاع کرده، تلاش کرده که تشکل‌های مستقل کارگری رو ایجاد بکنه، تلاش کرده که روز 11 اردیبهشت به عنوان روز اعتراض کارگری، روز طرح مطالبات کارگری توی ایران پیش بره و همواره این مسائل باعث شده که به زندان بره دوباره آزاد بشه، دوباره به زندان بره. زندگی محمود همینه، مبارزه طبقه کارگر همینه. بنابراین این دائم این مسائل رو توی ایران محمود صالحی داشته، زندان، محدودیت ها، فشار ها، بخشی از زندگی طبقه کارگره. حالا یه بخشیش برمیگرده به به فعالین کارگری، انسان های آگاهی که میدونن باید مبارزه کرد. بخشش هم برمیگرده به کارگرای آسی که میدونید هر روزه تو خیابان های ایران دارن اعتراض میکنن، معلم ها دارن اعتراض میکنن، پرستارا دارن اعتراض میکنن، بیکارها دارن اعتراض میکنن، کولبرها رو دارن مستقیما بهشون شلیک میکنن برای اینکه میخوان لقمه نونشون رو از طریق کولبری به دست بیارن. به هر حال زندانی کردن فعالین کارگری با وضعیت جسمی وخیم مثل اون چیزی که الان محمود صالحی داره یا رضا شهابی داره، در واقع این عدم مداوا، عدم دسترسی به درمان، همون شرایط وحشتناکی که برای محمد جراحی به وجود آوردن. محمد جراحی بیمار بود و این رو آزاد نکردن، انقدر طولش دادن نتونست معالجه بشه، امکان و دسترسیشو به مداوا قطع کردن تا اینکه به هر حال بعد از یک سال که از زندان اومد بیرون دیگه کار از کار گذشته بود و متاسفانه یک سال بیشتر نتونست دووم بیاره. اینها همه مرگ‌های هستن که اینا آگاهانه رژیم تحمیل میکنه به کارگرا. مرگ کارگری نیست که فقط اعدامش بکنن، این هم یه جور اعدام هست. اینکه زندانی با وضعیت وخیم جسمی که داره اون رو تو زندان نگه می‌داره تا آخرین لحظاتی که میدونه که دیگه از وقت مداوا گذشته، از وقت معالجه گذشته، بیماری بسیار پیشرفت کرده، اون زندانی رو آزاد میکنه و به خاطر اینکه اینطور وانمود کنه که این زندانی در بیرون در بیمارستان مرده، در حالی که این رژیم جمهوری اسلامیه با موانعی که ایجاد کرده، با محدودیت‌هایی که ایجاد کرده باعث شده که این زندانی نتونه مداوا بشه و در نهایت اون شرایط رو براش رقم میزنن. بنابراین من این رو باید به صورت آگاهانه دید که در سالهای گذشته و تا کنون این رژیم اعمال کرده که باعث مرگ زندانیان سیاسی شده. محمود صالحی هم یکی از کارگرایی که به شدت ما نگران این وضعیتش هستیم. محمود صالحی بر اثر شکنجه سالیان مبارزاتیش کلیه‌اش از دست داده و همونطور که میدونید در هفته دو بار باید دیالیز بشه، ضمن اینکه باز هم مشکل قلبی داشته، دو بار جراحی شده و دوباره وقت جراحی داشته. اینها همه نشون دهنده اینه که رژیم از طبقه کارگر میترسه. پرسیده چرا تو این شرایط؟ دقیقا این شرایط شرایطیه که کارگرها با اعتراضاتشون، با این مالباخته ها با اعتراضاتشون، تمام اینا نشون میده که خیابونها داره زیر پای کارگرها به لرزه در میاد و متعاقب اون رژیمه که به ترس و لرز افتاده از طبقه کارگر. چرا محمود صالحی رو با این ورزش به زندان میبرن؟ محمود صالحی سمبل مبارزه و مقاومت طبقه کارگره. محمود صالحی یک کارگر آگاهیه با افقهای روشن انقلابی برای طبقه کارگر. هوشیاری طبقاتی عالی داره محمود صالحی. شما ببینید توی هر مقاطعی چقدر تیز و سریع مسائل و منافع طبقه کارگری رو تشخیص میده. اونجایی که میره سر مزار محمد جراحی چقدر با هوشیاری سر مسئله ملی و این چیزهایی که این روزها مطرح صحبت میکنه، میگه که تنها نیرویی که در دنیا میتونه مسئله ملی رو رعایت کنه و حقوق سرنوشت طبقه کارگر رو رعایت کنه خود طبقه کارگر هست. اونجا میگه که ما این غمها رو به نیروی تبدیل میکنیم بر علیه کسانی که شرایطی رو به ما تحمیل کردن که این شرایط ماست. فقر و بیکاری و بیماری و این شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی برای طبقه کارگر تحمیل کرده و تلاش میکنه، صحبت میکنه از نیروی طبقه کارگر، از اینکه طبقه کارگر باید به نیروی خودش باور بکنه. این دقیقاً اون کلیدیه که امروز طبقه کارگر باید بتونه ازش استفاده کنه. ما نیروی عظیمی هستیم. اونجایی که میخوان محمود صالحی رو محاکمه کنن، میبینید که دادگاهی که یک کارگر رو بردن توش محاکمه کنن، به قاضی اون دادگاه میگه که این میز و صندلی که تو روش نشستی و طبقه کارگر ساخته، تمام این زرق و برق زندگیتون از دسترنج منه که میخواهید منو محاکمه کنید. در واقع اونجا دادگاهیه که محمود صالحی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رو داره محاکمه میکنه. اونا نمیتونن محمود صالحی رو محاکمه بکنن. محمود صالحی هیچ جرمی مرتکب نشده، الا اینکه از حق و حقوق طبقه کارگر، از حق و حقوق خودش داره دفاع میکنه. کارگری که سالها کار کرده، کارگری که هر جا بوده تلاشش این بوده که طبقه کارگر نیروی خودش رو باور کنه و رو بیاره به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. جرم محمود صالحی اینه که به طبقه کارگر میگه آگاه شو به منافر، متشکل شو، تو نیروی عظیمی هستی. و این مسئله الان به خصوص، الانی که هر جا تو هر روز میبینی اعتراضات مردمی رو تو خیابون‌های ایران، این مهمترین مسئله است که امروز داره یادآوری میکنه که به نیروی خودت باور کن و متشکل شو، تو نیروی عظیمی هستی. و این رو بر مزار محمد جراحی میگه. این رو باید باور کرد، به این باید عمل کرد. به خاطر همینه که این رژیم جمهوری اسلامی، ما نیرومون رو باور نکردیم، متشکل نشدیم، میتونه محمود صالحی رو به قل و زنجیر بکشه. میترسه از محمود صالحی، از نظرات محمود صالحی میترسه، از فعالیت محمود صالحی که در حالی که سالها تو زندان دچار این مشکلات جسمیش کرده باز ازش داره میترسه و هر وقت شرایط رو یه جوری احساس میکنه که ممکنه این نیرو بتونه تأثیر گذار باشه برای متشکل شدن طبقه کارگر، اینها رو دستگیر میکنه. ببینید شما مسئله آذراب رو ببینید، کارگرها رو ببینید، شما فیلم ها رو دیدید، اونجا جنگ واقعیه، جنگ طبقه کارگر با سرمایه دار. میبینید که چجوری گاز اشکاور میزنن، میبینید که چجوری کارگرها رو با باتوم و چجوری دستگیر میکنن. دقیقا اونجا میدون مبارزه ماست و شروع شده و باید بتونیم متشکل بشیم.
بله خانم آشنا، در واقع این جان کلام هست. حال با توجه به اینکه اشاره هم کردید به قتل‌هایی که یا مرگ‌هایی که عزیزان ما از جمله زنده یاد شاهرخ زمانی یا محمد جراحی یا افشین اوسانلو یا دیگر عزیزانی که متاسفانه نامشون، این لیست بلند هست و نامشون در حال حاضر در خاطرم نیست، با ممانعت از دارو و درمان آنها را به سوی مرگ سوق دادن. حال اکنون هم وضعیت جسمی آقای صالحی بسیار نگران کننده است و می دانیم که در واقع هیچ امکانات پزشکی در اختیار امکانات پزشکی واقعی در واقع در اختیار زندانی قرار نمی دهند. از این رو پرسشم اینه که در حمایت از این عزیزان، خصوصا محمود صالحی، چه فعالیت هایی رو باید انجام داد؟ خصوصا ما که در واقع دستمون به مراتب در خارج از کشور بیشتر باز هست.
ببینید این که محمود صالحی رو زندان میبره تو این شرایط، این حکم قتل یک زندانی هست، حکم قتل یک کارگر مبارز هست. اینکه محمد جراحی رو اجازه نمیده درمان بشه، اون حکم قتل اونو صادر کرده، موجب قتلش هم شد. اینکه شاهرخ زمانی رو به اون شکل زندان به قتل میرسونن، اینا کشتار طبقه کارگر توسط سرمایه‌داری هار جمهوری اسلامی. اینکه چه کارهایی رو میشه کرد، به نظر من باید بتونیم نیروی عظیمی رو قول هوش اعتراض به این شرایطی که طبقه کارگر رو رژیم توش قرار داده و به خصوص این یورش ددمنشانه که این روزها داره به طبقه کارگر میاره، چه اونی که مطالبات حقوقهای معوقش رو میخواد توی کارخونه داره با گاز اشکاور و باتوم داره بهش جواب میده، چه کارگر فعال و مبارزی مثل محمود صالحی رو که ورم داریم وره تو زندان و به این شکل حکم قتلش رو صادر میکنه، باید ما بتونیم با نیروی عظیمی، ما باید بتونیم متشکل. این واقعا علی رغم که من نمیتونم واقعا اون تصاویری که از محمود صالحی با زنجیری که به پاش بستن رو هرگز نمیتونم نگاه بکنم، ضمن نفرت عمیقی که به نظام سرمایه‌داری دارم به خاطر برخوردش با بچه های خیابانی، با زنهای کارگر بی سرپرست، با حقوقای معوقه، با شلیک مستقیم به کولبرا، با نفرت عمیقی که از عملکرد این رژیم دارم، از یه طرفی هم خشمگینم. خشمگینم به خاطر اینکه ما هنوز نتونستیم یک نیروی عظیمی رو سازمان بدیم و جمهوری اسلامی جرأت نکنه به سمبل مبارزاتی طبقاتی ما این چنین برخورد بکنه. ما فرصت زیادی نداریم برای اینکه اجازه بدیم همینطوری اینا فعالین کارگری ما رو، چون ما میدونیم که این افق، این دیدی که امروز محمود صالحی داره، این هوشیاری که امروز محمود صالحی سر منافع طبقه کارگر داره، به قدمت عمر محمود صالحی اینو به دست آورده. افتخیزهای جنبش کارگری تمام این تجارب به محمود داده که امروز بتونه آگاهانه این افق رو ببینه و رو منافع طبقه کارگر بیسته. آسون نیست برای طبقه کارگر که بتونه چنین نیروهایی رو تو مبارزش پرورش بده. برای همین خیلی مهمه که ما اجازه ندیم فعالین کارگری رو اینطوری بخواد از بین ببره. باید بتونیم متشکل بشیم، باید بتونیم روی حداقل‌های مبارزاتیمون، اینکه رژیم حق نداره سرکوب کنه، اینکه رژیم حق نداره حکم قتل کارگرا رو حالا چا یا توی زندان یا توی بیمارستان یا توی اینکه ممانعت کنه از درمانشون پیش ببره. ما باید بتونیم روی این حداقل بسیج بکنیم خودمون رو. ما هم توی خارج از کشور خودتون که میدونین محمود صالحی به خاطر این سالهای طولانی مبارزاتش، به خاطر نگاه رادیکالش به مبارزه، موقعیت و شرایط بسیار خوبی این طرف داره، خوب میشناسنش. ببینید خود همین کنگره دقیقا نگران شد از روزی که محمود صالحی رو دستگیر کردن. دقیقا من میدیدم که تک تک اعضا چقدر دنبال این خبر هستن که چه خبر شد، آیا آزادش کردن، چه کار میخوان بکنن. این به این ترتیب نمیتونه دوام بیاره توی زندان و توی کنگرهش که بالاترین ارگان تصمیم گیریش هستش، وقتش رو میدونین که تو کنگره چقدر مهمه که بعد از یک سال جمع میشن که اساسی ترین سیاست هاشون رو تعیین بکنن، اساسی ترین پراکتیکشون رو جلو روشون بذارن. اینجا بخشی از وقتشون رو اختصاص دادن به محمود صالحی و حمایت گسترده ازش به عمل آوردن. چرا؟ به خاطر سپاسگزاری از محمود که این سالها این چنین خوب، رادیکال، این چنین استوار، این چنین مقاوم در رابطه با سرمایه‌داری جمهوری اسلامی مقاومت کرده. تمام کارگرای کشورهای دیگه که خودشون تو مبارزه هستن قدر اینجور مبارزا رو میدونن و نگران میشن و میخوان یه اقدامات عملی انجام بدن. بنابراین من امیدوارم که خود کارگرای ایران، خود نهادهای کارگری، خود فعالین کارگری بتونن یک اعتراض بزرگی رو سازمان بدن. ما فقط همونطور که محمود میگه با بسیج نیرومون، با باور به نیروی خودمون میتونیم یه حرکتهایی رو انجام بدیم و این رژیم خواهد رو به عقب بشونیمش، به خصوص تو چنین شرایطی، تو شرایطی که همه جای جامعه شما میبینید صدای اعتراض بلنده، از اون فسادهای گسترده و پول دزدی های فراوون و این ورشکستگی بانک ها و همه اینا، شرایط به ما میگه که همه توی این فشار هستن و باید بتونیم یه اعتراض گسترده ای رو سازمان بدیم. من هیچ اعتقادی به این ندارم که با نوشتن نامه به این طرف اون طرف و این نهادهای بین المللی که ما میدونیم چه شرایطی دارن، اینا میتونن کارهای روتین به هر حال بروکراسی خودشون رو انجام بدن و، ولی اون که عملیه، اون که میتونه تاثیرگذار باشه، اون که تعیین کننده است، بسیج نیروی طبقه کارگر برای اعتراض، بسیج نیروی طبقه کارگر برای اینکه اینا رو به عقب برونیم. هیچ کس به جای ما نمیتونه مبارزه کنه، به هیچ کس درد ما رو نمیتونه بفهمه الا خود ما. بنابراین من واقعا فکر میکنم که حالا که محمود تو زندانه، به حرفاش، به نگاهش، به افقش برای مبارزه باید عمل کرد و تلاش کرد که اون نیروی عظیمی رو ما سازمان بدیم برای اعتراض، برای وضعیتمون و همینطور این کشتاری که این رژیم داره در رابطه با فعالین اجتماعی، سیاسی و کارگری انجام میده.
بله، درود بر شما خانم آشنا. در واقع این جان کلام هست. من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من بار دیگه میخوام واقعا نگرانی عمیقم از وضعیت محمود صالحی اعلام بکنم. میدونم خیلی ها مثل من این نگرانی رو دارن و باید برای نگرانیمون چاره بیاندیشیم، باید بتونیم این اعتراض گسترده‌ای رو سازمان بدیم. در ضمن از شما هم بسیار سپاسگزارم که همیشه صدای طبقه کارگر رو به جهانیان رسوندین و توی این شرایطی که خودتون میدونین که داشتن یک صدای مستقل که بدون سانسور و بدون اون محدودیت‌های ملاحظات برحال دیپلماتیک و سیاسی و این چیزها اجازه میدین که طبقه کارگر رو به خودش بتونه به راحتی تمام صحبت کنه. من سپاسگزارم از شما و از این سلامت رسانه‌ای که شما دارید. بسیار خرسندم و واقعا وقتی با این رادیو من صحبت میکنم احساس میکنم هیچ محدودیتی ندارم برای حرفایم و به من این اجازه رو میده که اونطور که میخوام بدون هیچ قید و بندی رو به طبقه خودم صحبت بکنم. بابت این شرایط واقعا سپاسگزارم.
خواهش میکنم خانم آشنا. در واقع همه اینها به حکم وظیفه است. رسالت رسانه‌ای ما این هست که صدای بی صدایان و عزیزان دربند باشیم. من هم بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید. به امید آزادی محمود صالحی و دیگر عزیزان دربند، الان که در ذهنم هست بتونم اضافه کنم آقای محمود بهشتی لنگرودی، آقای اسماعیل عبدی، آقای محسن عمرانی، آقای مختار اسدی از فعالین صنفی معلمان، زا شهابی و دیگر عزیزان دربند که بسیاریشون هم بینام و نشان هستند و از اطلاع رسانی شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید. منم از شما سپاسگزارم که همه عزیزان رو یادآوری کردید. البته اینقدر لیست بلنده که واقعا زمان بیشتری رو میبره. به هر حال ما مدافع تمام انسانهایی هستیم که برای منافع طبقه کارگر دارن مبارزه میکنن. معلم، پرستار، بیکار، تمام انسانهایی که دارن تلاش میکنن برای یک زندگی عادلانه.
پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم خانم آشنا.
زنده باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به نامه اکبر معصوم بگی، کمال خسروی و حسن مرتضوی در حمایت از محمود صالحی. زنجیر بر پای محمود صالحی. آیا زنجیری که بر پای محمود صالحی روی تخت بیمارستان بستند، تنها به بند کشیدن یک انسان، یک کارگر، یک انسان آزادی خواه در گوشه ای از ایران است. آیا این زنجیری نیست که بر پای همه ما، همه ستم دیدگان، آوارگان، تهیدستان و تحقیر شدگان و همه مبارزان و آزادی خواهان این جامعه بیمار بسته شده است؟ آیا تصویری اوریانتر از خشونت سرد و سرکوبگر سرمایه و پاسداران حکومت ستم و سرمایه و دار و شکنجه وجود دارد؟ آیا فریادی از این رساتر برای آگاه کردن ما از زنجیرهای آشکار و پنهانی که ما را در تار و پود نکبت ستم و سرمایه اسیر کرده است وجود دارد؟ آیا فقط انسان بودن، نه حتی روشن فکر و مبارز و آزادی خواه بودن، برای شنیدن این فریاد و تنین انداز کردن آن همچون قرشی از هزاران و هزاران حنجره کافی نیست؟ محمود صالحی با شرافتش، با مبارزه و استواریش و با آزادی خواهی دلیرانش زنجیرهای ما را به ما نشان می دهد. این زنجیر همه ماست که بر پای نحیف پیکر بیمار او بسته شده است. او تنها نیست. اگر ما سردی زنجیرهای بسته بر پای خیش را لمس کنیم، با فریادی رساتر زنجیر را از پای صالحی باز کنیم. اکبر معصوم بیگی، کمال خسروی و حسن مرتضوی، پنجشنبه 18 آبان 96 برابر با 9 نوامبر 2017. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه 6 تشکل کارگری در حمایت از محمود صالحی. محمود صالحی باید به فوریت آزاد شود. محمود صالحی فعال با سابقه کارگری که بیشتر عمر خود را در دفاع از حقوق کارگران و ستمکشان گذرانده، اکنون مدتی است به عنوان زندانی بر روی تخت بیمارستان در قل و زنجیر است. روشی غیر انسانی و به جا مانده از سبوعیت دوران بردگی، و طبق آخرین اخبار قرار است با همین وضعیت دوباره به زندان منتقل شود. در حالی که پزشک قانونی خواهان انتقال وی به بیمارستانی مجهزتر برای ادامه درمان است. او که در سالهای گذشته تلاش خود را برای ایجاد تشکل‌های کارگری و دفاع از حقوق کارگران لحظه‌ای متوقف نکرده بود، با جسمی رنجور مورد خشم و کینه سرمایه‌داری حاکم بر ایران قرار گرفته و در یک پرونده ساختگی ابتدا به 9 سال زندان و سپس به 1 سال محکوم شده است. حکم این فعال با سابقه جنبش کارگری ایران در حالی به اجرا در آمده که وی مجبور است هفته‌ای 2 بار دیالیز شود. کلیه‌های محمود بر اثر زندانی شدن‌های مکرر و عدم رسیدگی‌های درمانی لازم از کار افتاده و علاوه بر این دچار بیماری حاد قلبی نیز شده است. سرمایه‌داری حاکم بر ایران گمان می‌کند با به زنجیر کشیدن محمود صالحی، زندانی کردن رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، مختار اسدی، محسن عمرانی و احضار برای اجرای حکم جعفر عظیمزاده، علی نجاتی، علی رضا ثقفی، حکم شلاق برای شاپور احسانی راد، احضار داوود رضوی، ابراهیم مددی برای حضور در دادگاه و می تواند جلوی فعالیت‌های فعالان کارگری و اجتماعی را سد نماید و زحمتکشان را از مبارزه برای دستیابی به حقوق انسانیشان باز دارد. اما بدون تردید تداوم چنین سیاست‌هایی ما تشکل‌های مستقل کارگری و طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به صحنه مبارزه علیه ستم و بی‌عدالتی خواهد کشاند. آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمود صالحی خواست فوری امضا کنندگان این بیانیه است و ما با هشدار نسبت به وضعیت وخیم جسمانی این فعال برجسته جنبش کارگری ایران بدین وسیله عواقب ناشی از وارد شدن هر گونه لطمات جسمانی به او را متوجه بالاترین مقامات قضایی و اجرایی کشور می دانیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه، سندیکای نقاشان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 19 آبان 1396.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Yeah.